اولین رویداد رقابتی تولید پویانمایی با موضوع زندگی شهید سلیمانی. نخستین رویداد رقابتی تولید پویانمایی با محوریت زندگی و سیره اخلاقی شهید سردار قاسم سلیمانی برگزار میشه که جزئیات بیشتر رو از زبان آقای دیانتی دبیر این رویداد خواهم پرسید. آقای دیانتی سلام، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتم.
ممنونم ازتون. خب آقای دیانتی، قراره در این رویداد چه اتفاقی بیفته؟
از شبت که رویداد رقابتی تولید انیمیشن ترامش گفت برنامه خودش بی نظیره، یعنی تو کشور صرفا تو بسیج قبلا یک بار این اتفاق افتاده و البته الان هم امسال هم من خبر دارم که در سطح کشور برگزار میشه، اما مختص این که بخوان تیمهای انیمیشن به صورت آزاد بیان شرکت بکنن برای اولین بار هست. و با توجه به که حالا بحث روز هم محتوای زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی خیلی مطرح هست و نیاز به تولید محتوا در این خصوص بوده، ما موضوع محتوا رو هم در این روی این موضوع قرار دادیم و تا الان هم تقریبا قریبه به 20 تیم ثبت نام کردم و تصورم این هست که بین 30 تا 50 تا تیم ثبت نام میکنه.
بله، در مورد شاخصهای انتخابتون بفرمایید، هر فیلم باید در واقع چند دقیقه باشه، نکات تصویری که باید دوستان رعایت بکنن.
بله، از شبت که خب تکنیک کار ما که انیمیشن هست.
بله.
و ما از موضوع حالا از نظر شاخص هایی که حالا فرمودید شما، تیم هایی که میخوان شرکت بکنن باید یا عضو دانشگاه هایی که تو حوزه هنر و انیمیشن کار میکنن باشن، یا عضو رسمی صنف انیمیشن باشن، یا عضو آسیفا باشن، و یا از دانش آموختگان حوزه هنری باشن، و یا اینکه سابقه تو حوزه تولید انیمیشن داشته باشن. الان تیمایی که الان ثبت نام کردن از این شاخصه ها ارزیابی میشن، بررسی میشن. البته ما کارشناسای رسمی صنف انیمیشن رو هم داریم که حالا چه الان چه در روند خود برگزاری رویداد به صورت منتور همکاری میکنند.
بله، در مورد نحوه داوری ها بفرمایید به چه شکل هست؟
داورها که عرض کنم که اصلا بالا منتورها هم صنف انیمیشن تعیین کردند و داورها هم همینطور، یعنی ما داورهایی که الان قولی صحبت کردیم و قبول زحمت فرمودن، نمیدونم مثلا رئیس مرکز سبا جناب آقای لیوانی یا آقای صفورو از پیش کسوت های انیمیشن، اینها روز آخر یعنی بعد از این ماراتون 72 ساعته که توی رویداد اتفاق میفته، در واقع 18 بهمن ماه از صبح تا غروب آثار رو داوری میکنن و بر اساس اون شاخص هایی که ما داریم که عمدتا محتوا محور هست، یعنی حالا به هر حال چون به صورت یک ماراتون پیوسته سه شبانه روز تیم ها با همدیگه رقابت میکنن، ما خیلی تکنیک محور فرض نکردیم رویداد و عمدتا روی محتوا داریم کار میکنیم و همین الان هم دوستان در حال نگارش فیلم نامه ها و بررسی محتوا هستن.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات. براتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم. سلام،
عصر بخیر، خدا نگهدار. در مورد نخستین رویداد رقابتی تولید پویانمایی با موضوع زندگی شهید سلیمانی گفتگو کردم با آقای دیانتی دبیر این رویداد. ساعت همینک 15:34 است. همچنان با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. 30558 سامانه پیامک ما هست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سراسر کشور مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، آتش به اختیار، آتش به اختیار.
دومین جشن مهری آتش به اختیار با محوریت گام دوم انقلاب برگزار میگردد. تولیدات فرهنگی و هنری، اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های اجتماعی و جهادی، تولیدات فضای مجازی، فعالیت‌های علمی و فناوری، با بخش ویژه معرفی افراد و گروه های آتش به اختیار. مدت ارسال آثار تا 10 بهمن 98. جهت ثبت آثار و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی آتش به اختیار مراجعه نمایید. جشنواره آتش به اختیار.
ساعت 15:35 است. همچنان با کوبه از رادیو فرهنگ همراه شماییم. رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب به تبیین دستاوردهای 4 دهه گذشته پرداختند و توصیه‌های اساسی برای ساختن ایران بزرگ ارائه فرمودند. در همین زمینه صحبت‌های آقای دکتر جمالپور استاد حوزه و دانشگاه رو با هم می‌شنویم.
من هم به خدمت شما و شنوندگان دل سلام عرض میکنم. شاید خسته باشید. ما شاید شاهد این بودیم که مقام معظم رهبری در سالهای قبلم مثلا نامگذاری کرده بودن برای سالها و میگفتن مثلا سال مثلا رونق تولید، سال حمایت از یا بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. ببینید، هر مواقعی که این صحبت ها واقعا به گفتمان سازی شده و تبدیل به گفتمان شده، قطعا اثر گذاشته در جامعه و در سیاست ها و قوانین و لوایح و برنامه های دولت، مجلس و کل نیروهای انقلاب مد نظر قرار گرفته و عملیاتی شده. مثلا مثال میزنم، ما در رابطه تولید علم و رفتن به طرف فناوری توجه به نخبه ها، خب مقام از محور واقعا مطالبی رو مطرح کردن که تبدیل و گفتمان شد. هم تبدیل به گفتمان شد یعنی این که ما شاهد پیشرفت و در حوزه فناوری بودیم. شما میدید در حوزه نانو، در حوزه هسته‌ای، در حوزه های بسیار پیشرفته. چون چرا؟ برای اینکه این گفتمان سازی انجام گرفت و تمام همت جامعه ما، هم دولت ما و همه عوامل و نهادها دنبال این بودن که اینو اجرایی بکنن. ولی خب در بعضی از مواقع این گفتمان سازی اتفاق نیفتاد، مثل اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی مقامات رهبری بارها تاکید فرمودن ولی به هیچ وجه، به هیچ عنوان به گفتمان تبدیل نشد. چون به گفتمان تبدیل نشد، ما نتونستیم واقعا اقتصاد مقاومتی رو در جامعه پیاده کنیم. در دولت ما این رو دیدیم، نه در مجلس و نه در سیاست ها و نه در عمل و اجرا. به نظر ما گام دوم همینطوره. اگر گام دوم رو واقعا اون مواردی که در گام دوم مطرح شده واقعا گفتمان سازی بشه، تبدیل به گفتمان بشه، محقق هم خواهد شد. چون یه دقیقت مثلا مثال میزنم، ما نتوانستیم عدالت رو در 40 سال گذشته تبدیل به گفتمان بکنیم. چون نتوانستیم تبدیل به گفتمان بکنیم، لذا مقام معظم رهبری آخر صحبتانشون فرمودن که ما در 40 سال گذشته برپایی عدالت و تحقق عدالت ناتوان بودیم و عذرخواهی میکنم از مردم. این نه تبدیل به گفتمان شد و نه تبدیل به مطالبه. خب بعد از گفتمان سازی مطالبه هستش. یعنی گفتمان سازی مرحله بعد ازش مطالبه هستش، مطالبه بعدش یعنی اجرا. هنوز ما اقتصاد مقاومت رو تبدیل به گفتمان نکردیم، لذا هیچ مطالبه هم نداریم، لذا هیچ وقت هم اجرایی هم نشد. هنوز هم مقام معظم رهبری مطالبه میخواد از جامعه که ما در حوزه اقتصاد مقاومتی خب ارکان بسیار زیادی رو داره. یکی هم همون اقتصاد دانش بنیانه، بحث رونق تولید، همه اینها اقتصاد درونگرا، خب همه در اقتصاد مقاومتی نهفته است. ولی اما نشده. ما منظورمون از این بود که واقعا بتوانیم قام دوم رو که بسیار مهمه و بسیار اساسی است تبدیل به گفتمان بکنیم و همین گفتمان سازی و اگر اتفاق بیفته قطعا دنبالش مطالبه هم خواهد شد و مطالبه که از اتفاق افتاد قطعا اجرا و نهایتا تحقق رو دارم. چون ما معتقدیم که گام دوم شعار نیست، که باید عملیاتی بشه. عملیاتی شدنش مقدمش گفتمان سازی است.
ساعت 15:40 است. علیرضا نوری آماده است تا گزارشش رو هم بشنویم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ و بخش گزارشی برنامه کوبه. در خدمت شما هستم از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به بهانه ویژه برنامه‌هایی که قرار هست در حوزه‌های مختلف به مناسبت ایام الله دهه فجر شاهد برگزاری اون باشیم در سطح شهر تهران. جای فاطمیان پور معاون محترم فرهنگی این سازمان فرصتی رو در اختیار گذاشتم و صحبت‌هایشون رو در این باره خواهیم شنید. جای فاطمیان پور خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در ایام دهه مبارک فجر حدود 532 اجرا در سطح شهر تهران در همه مناطق بیستگانه تهران برگزار میشه. برنامه فرهنگ سرای ایران ما انقلاب ما داریم در روز 22 بهمن در مسیر راهپیمایی خط گردشگری امام ولایت داریم که مسیر انقلاب اسلامی توسط راویانی برای مردم توضیح داده میشه و یه طول گردشگری در تهران داریم. برنامه ترانه‌های پیروزی داریم که تولید محصول ویژه سرودهای انقلابی است. باشگاه نوجوان پلاس داریم که ویژه مدارس شهر تهران برگزار میشه و یه جلسات پرسش و پاسخ و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی است. مدرسه انقلاب رو داریم، این هم با مشارکت اتحادیه انجمن اسلامی در مدارس شهر تهران برگزار میشه. پویش بزرگ کتابخانی رو در این ایام داریم در سطح شهر تهران و در همه سر ده کتابخانه های سازمان ان شاء الله سر ده نمایشگاه ویژه کتاب های انقلاب اسلامی و تخفیف ویژه هم توضیح داده میشه، هم اونجا به فروش میرسه. فصل رویش داریم، تجلیل از رویش ها و دستاورد های حوزه انقلاب اسلامی در محورهای فرهنگ و هنر، بانوان، جوانان و علم و تولید. برنامه داریم به نام انقلاب پلاک 41 که در برخی از دبستان های شهر تهران و همه مناطق شهر تهران برگزار میشه. مهرآیین شهدای انقلاب رو داریم که برنامه ویژه تجلیل از مادران یا خانواده شهدای انقلاب اسلامی رو داریم. برنامه های کودک انقلابی ویژه مهد و پیش دبستان داریم که برنامه مفرح و شادی براشون آماده شده در این حوزه. تولید محصول قهرمانان داریم که برای قشر کودک آماده میشه و یک در یک پست برنامه‌ای بهشون داده میشه و مسابقه ویژه‌ای هست. اینفوگرافی گاهی به بالای سرت نگاه کن از برنامه‌های ویژه سازمانه که در حقیقت توضیح اسامی و نام‌های بزرگواری است که روی این سردرهای ما توی این حال مسیری که داریم زندگی می‌کنیم باهاشون اسمشون رو شنیدیم. واجب زندگی این عزیزان هست شهدا. بحث فازمت مدیا ما داریم، در حقیقت یک کلیپ ویژه‌ای است نسبت به انقلاب اسلامی در حال آماده شدن هست. بر پایه نمایشگاه فرهنگ هنری دستاوردهای انقلاب اسلامی داریم، هم در حرم مطهر از تمام داریم و در نگارخانه‌های منتخب مرکز سازمان. ما روایت انقلاب رو داریم، در حقیقت همون نقالی انقلاب وقایع انقلاب رو در 20 منطقه شهر تهران داریم. پنجمین جشنواره دستاوردهای کانونی و مرکز مشارکتی سازمان که در حقیقت کانون‌های مشارکتی سازمان که حدود 340 کانون‌های فرهنگ هنری سازمان رو هست داریم. شب شعر سرباز و برنامه ویژه ترامپیت که شب شعر طنز در فرهنگ سرای فردوس برگزار میشه. ما حضور نخبگان و قرآنیان شهر تهران رو داریم در حرم حضرت امام و تقریبا مجموعه برنامه‌های اصلی سازمان در ایام دهه مبارک فجر که البته کار ویژه هم است به نام 57 ها که در حقیقت یک کار هنری در روز راهپیمایی 22 بهمن در مسیر اتفاق میفته توسط معاونت هنری سازمان.
خدا قوت میگیم شما و همه همکارانتون در این عرصه. از شما بسیار سپاسگزارم.
بزرگوار هستم، متشکرم.
فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید، اما آنچه که امروز تقدیم شد. صداوردار علی فضیلت، نویسنده مریم مقدسی، گزارشگر علی رضا نوری و تهیه کننده مریم مردان. من هم احسان همتی براتون عصر خوب و آرامی آرزو میکنم. تا بعد.
ستاره افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف، 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستاره افشار.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان گرامی این شبکه آرزو مندم. و اما دوستان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 44 دقیقه.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای پیمان پورحسین گفتگو خواهم کرد و سپس آقای محسن سلیمانی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. جمعه 20 دی ماه 1398 پروژه آرشیوی با عنوان کاغذ سرخ، پروژه از استیدیو کارگاه و مرکز نبشی به نمایش عمومی درآمد. این پروژه رو که شامل برنامه‌های گوناگونی است میتونید تا 14 بهمن ماه در مرکز نبشی به آدرس خیابان استاد نجات‌اللهی، نبش خیابان خسرو، پلاک 51 به تماشا بنشینید. کاغذ سرخ با نظر به روابط دیرینه ایران و روسیه و ضرورت مطالعه سیاست‌های فرهنگی شوروی که نقشی جدی در تاریخ معاصر و فرهنگ تصویری ایران داشته، به بازبینی و نمایش بی‌طرفانه اسناد کاغذی و تصویری تولید شده از سمت شوروی برای نفوذ فرهنگی برنامه‌ریزی شده به ایرانیان و مسلمانان همسایه می‌پردازد. برخی از این اسناد علارغم نمایش صدور ایدئولوژی در لباس فرهنگ و هنر، وصلتی انکارناپذیر با زندگی و خاطرات تصویری ایرانیان سده حاضر ساختند. این پروژه دلیلی شد تا با آقای پیمان پورحسین، هنرمند گرافیست، کیوریتور و از مؤسسان استدیو کارگاه و کیوریتور این پروژه به گفتگو بنشینم، که از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده اون باشید. سلام آقای پورحسین، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام جناب راد، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. آقای پورحسین، هم اکنون پروژه با عنوان کاغذ سرخ، انتشارات ایدئولوژیک صادر شده از شوروی در مرکز نبشی به کیوریتوری شما و در همکاری استیدیو کارگاه و مرکز نبشی و البته به همراه عده زیادی دیگر از همکاران در حال اتفاق و رخ دادن است. اگر امکان داره درباره این پروژه که یک پروژه آرشیوی است بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، در مورد پروژه کاغذ سرخ اگر بخوام خدمتون مطلبی بگم، این پروژه بخشی از یک پروژه بزرگتر هست که ما تمرکزی داریم بر تأثیر جنگ سرد بر فرهنگ ایرانی، چون معمولا وقتی اسم جنگ سرد که یک اسم به هر حال از ادبیات سیاسی منشعب شده هست رو میشنویم، بیشتر مسائل اجتماعی و سیاسی ذهنمون خطور میکنه و کمتر مسائل فرهنگی، در حالی که در حوزه فعالیت و تمرکز ما که حوزه فرهنگ هست، نمیتونیم نقش جنگ سرد رو و حضور بازیگران اصلی اون، یعنی جبهه شرق و غرب، رو ندیده بگیریم. به هر حال، حالا اونطوری که توی بیانیه نمایشگاه هم گنجونده شده، جنگ سرد در زمانی پایان پیدا میکنه و یکی از دو قطب اون، در واقع شوروی کمونیست که قطب اصلی جبهه شرق هست، با فروپاشی خودش تقریبا موضوع بررسی خودش رو به موضوع تاریخی تبدیل میکنه. یعنی چون این نبرد در گفتمان جهانی از بین میره تقریبا، ما اون رو فقط میتونیم به صورت آرشیو یا به صورت چیزهایی که در خاطره ها ازش مونده دنبال کنیم. در ایران خوشبختانه یا متاسفانه، از اونجایی که هم اونقدر مثل خیلی از موضوعات آرشیوی دیگه‌ای که ما بررسیش میکنیم، هم اونقدر این موضوع تنوز باستانی و تاریخی نشده که ارزش تاریخی زیادی پیدا بکنه، و نه اونقدر موضوع روزه که در واقع مردم در روز باهاش درگیر باشن، در یک بازه زمانی قرار گرفته که خیلی زیاد مثل خیلی از اتفاقای دیگه امکان تحریف و یا فراموش شدنش وجود داره. در نتیجه فکر میکنم که حالا توی بسیار از پروژه هایی که ما انجام میدیم، اون بازه زمانی که امکان بررسیش نه به عنوان یک موضوع باستانی و نه به عنوان یک موضوع معاصر هست رو انجام میدیم، این موضوع هم تو اون گنجیده. در نتیجه موضوع ما بررسی تأثیر فرهنگی جنگ سرد در این پروژه، به خصوص تأثیر فرهنگی شوروی بر فرهنگ ایران هست، و کاغذ سرخ یکی از کارهایی که داره میکنه یا یکی از اهدافی که داره اینه که برای اینکه ادبیات یا تأثیرگذاری منتاش شده یا بومی شده یا اینجایی شده‌ای که از اصل پیام سرخ‌ها در واقع در ایران بوده رو نمایش نده، اکتفا میکنه به اینکه خود آثار و اسنادی که مستقیما از شوروی برای ایران و یا برای مسلمانان جنوب و شرق خودش که به نوعی در زمان مورد بررسی ما تأثیر بر ایران هم داشتن رو نمایش بده. و سعی بر این هستش که نه داوری داشته باشیم و نه وارد اون بخشی بشیم که از نظر سیاسی بحث و جایگاه چالش بین سیاسیون هست. ما سعی میکنیم که فقط از منظر فرهنگی و خیلی خیلی بی‌طرفانه این رو نمایش بدیم.
کاغذ سرخ مجموعه ای از رویدادهاست، یعنی به هر حال فقط صرفا نمایش اسناد و داکیومنت ها نیستش، و ظاهرا برنامه هایی هم در کنار شما ترتیب دادین. این برنامه ها شامل چه چیزهایی هستش و چگونه برنامه‌ریزی شدن؟
ببینید، معمولا هر برنامه، حالا نمایشگاه اسم کاملی براش نیست، چون معمولا اینها مجموعه از رویداد هستن، همونطور که فرمودید. مجموعه رویداد بسته به پتانسیلش و بسته به توان ما در جمع‌آوری اینها و موضوع، خود موضوع، کششی که موضوع داره یا شاخه های موضوع در واقع تقسیم بندی و شکل میگیره. در کاغذ سرخ ما به طور کلی مهمترین بخشی که حالا داریم اینه که مرکز نبشی از زمستان امسال اومده و برنامه‌هاش رو فصلی کرده و بیشتر به سمت برنامه آرشیوی رفته. خب در یک برنامه فصلی همونطوری که می‌دونید امکان این رو ما داریم که با گسترده شدن بازه زمانی، به جای اینکه یک برنامه رو یک بار افتتاح بکنیم و دائما نشونش بدیم، روی یک موضوع تمرکز کنیم و اون رو بیش از یک بار در واقع تغییر بدیم. همین قضیه شامل حال نمایشگاه ما هم شده. این نمایشگاه کاغذ سرخ در دو بازه زمانی به نمایش گذاشته میشه، یعنی بخش اول اون که 20 دیماه افتتاح شد و بخش دوم اون که اگر همه چیز خوب پیش بره و پیش بینه همون درست باشه، به امید خدا 18 بهمن افتتاح خواهد شد.
بله.
هر کدوم از این دو بخش باز خودشون شامل دو قسمت هستن که یک بخش مقدمه تاریخی ما داریم و یک بخش تصویری داریم. به هر حال مخاطبینمون از دو جنس هستن، جنسی که به مسئله تاریخ بیشتر علاقه مندن و کسانی که به مسئله هنر بیشتر علاقه مندن. در بخش تاریخی از بخش اول این نمایشگاه به روابط بین ایران و روسیه تا پیش از انقلاب اکتبر که شوروی رو تأسیس میکنن روس ها، به اون زمان میپردازیم، یعنی از ابتدای تأسیس چیزی به امپراتوری روسیه که میشه در سالهای اول سلسله صفوی در ایران، روابطی که حکومت ایران و روسیه در اون موقع داشته و نامه هایی که بین اینها رد و بدل شده، که خوشبختانه در این بخش تعداد قابل توجهی اسناد هست که برای بار نخست در ایران داره به نمایش گذاشته میشه و این بخشش احتمالاً برای دوستان و علاقه‌مندان به تاریخ خوب جذاب هست. نیمه دومش 18 بهمن ماه شروع خواهد شد، به علاوه رونمایی کتاب این پروژه، به قسم قسمت دیگه از صادرات کاغذی شوروی به ایران میپردازه. در بخش تاریخیش خب ما زمانی که شوروی تأسیس شده، یعنی از 1917 به بعد که آخرین سالهای دوران قاجار هست رو، تا زمان فروپاشی شوروی رو بررسی میکنیم. اسنادی که حالا دیگه میتونه به اسناد فرهنگی هم تبدیل شه، چون علاوه بر رابطه سیاسی ما دیگه رابطه فرهنگی هم داریم. و در بخش تصویریش ما به کتابهایی که به زبان فارسی چاپ و منتشر شدند در شوروی و برای ایران صادر شدند، به اینها خواهیم پرداخت که مهمترین بخش اون به بنگاه نشریات پروگرس مسکو که یکی از فعالترین بازوهای صادرات فرهنگ شوروی هست به سایر کشورها خواهیم پرداخت، و کتابهایی که جنبه آموزشی، ایدئولوژیک و ادبی دارند و باعث آشنایی ایرانی ها هستند با اون فرهنگ، و البته در مبارزه خیلی مشخص با کتابهایی که از بلوک غرب و مثلا نشر فرانکلین دارن به ایران وارد
میشن. بله، سپاسگزارم آقای پروسین عزیز. خیلی متشکرم که دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه نگارخانه شرکت کردین.
خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای پیمان پورحسین، هنرمند گرافیس و کیوریتور کاغذ سرخ، انتشارات ایدئولوژیک صادر شده از شوروی در مرکز نبشی. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از هنرمندان بزرگ ایران، یعنی سرکار خانم ایران درودی تهیه کردند، همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
ایران درودی، زنی که در خاطره‌های شعر و شباب در نوجوانی و جوانی دورا دور بسیار از او شنیده ایم. آنتونیو رودیگز، یکی از منتقدان به نام مکزیکی، اما طی نقدی تحسین‌آمیز او را یکی از چند نقاش بزرگ جهان خوانده است. برخی منتقدان سبک او را در حد فاصله بین سورئالیسم و سمبولیسم توصیف می‌کنند و برخی دیگر هر دو اطلاق را صحیح می‌دانند. به گمان عده‌ای دیگر اما او پیرو مکاتب متعارف نیست، بلکه به نوعی اصالت سبکی رسیده و شیوه هنر ورزیدنش ایران درودیسم است. حقیقت اما این است که درودی از طبقه بندی شدن در چهارچوب ها و سبک ها گریزان است، چرا که ضمن ترسیم جهان تصاویر ذهنی و رویاهای بلند پرواز خود در میان گلهای رویده و دورنماهای غریب نورانی، مفاهیمی برخواسته از فرهنگ خود را بیان می دارد که درک آن در هیچ قالبی نمی گنجد. اما به راستی ایران درودی کیست و چگونه از سرشناس‌ترین چهره‌های هنر معاصر ایران شد و چه آثاری را خلق کرده است؟ ایران درودی در سال 1315 در مشهد متولد شد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی. پدر و مادر به همراه خانواده‌هایشان بعد از انقلاب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز به ایران مهاجرت کردند. پدر ایران که تحصیل کرده موسکو در رشته معماری بود، به هنر به ویژه نقاشی علاقه خاصی داشت. او چند اثر نقاشی از نقاشان به نام روس همراه با اشیاء عتیقه و نفیس از روسیه با خود همراه آورده بود. بدین ترتیب از همان کودکی نگاه ایران درودی با نقاشی آشنا شد. پدر ایران مدتی پیش از به دنیا آمدن او در شهر هامبورگ تجارت خانه دایر کرد. به همین جهت وقتی ایران حدوداً یک ساله بود، به همراه مادر و خواهر خود پوران نزد پدر رفتند. علاقه ایران به هنر نقاشی از همان دوران کودکی در او شکل گرفت و او در کنار تحصیل در مدرسه به کلاس‌های آزاد طراحی و نقاشی می‌رفت. در سال 1333 پس از پایان تحصیلات متوسطه، برای تحصیل در دانشگاه بزرگ به خواهرش که شاگرد رشته پیانو در کنسرواتوار پاریس بود پیوست. نخستین برخورد او با محیط فرهنگی فرانسه غیر مترقبه بود. متوجه شد آنچه در کلاس‌های خصوصی نقاشی ایران آموخته اشتباه بوده و باید آموزش را از صفر شروع کند. در جشنواره شاعران بلژیک با ژان کوکتو دیدار کرد. کوکتو بعدها مقدمه زیبا برای نمایشگاه گروهی نقاشان ایران در موزه ایکسل خطاب به او نوشت. در سال 1340